با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. عقیل کشاورز دانشجوی متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. ارتش آمریکا حمله گسترده‌ای را علیه داعش در سوریه انجام داد. و مورا نامدار دستیار کنسولی وزیر امور خارجه آمریکا شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش کردند که خانواده آقای کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخل ایران نوشتند در خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران در ارومیه بازداشت شده بود. خبرگزاری میزان اما نوشته که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکانهای حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین گفته است که این حکم پس از تایید در دیوان عالی و طی تشریفات قانونی اجرا شده است. با این همه درباره وضعیت این متهم و دسترسی او به دادرسی عادلانه هیچ خبری منتشر نشده است. تاکنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که اغلب آنها ماها پیش از جنگ 12 روزه بازداشت شده بودند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده به عنوان عملیات چشم شاهین یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چند سوری در پالمیرای سوریه انجام شده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت همان گونه که قول دادم آمریکا از تروریست‌های داعش انتقام سختی خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که اگر در سوریه داعش از بین برود سوریه آینده روشنی خواهد داشت. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا هم جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این آغاز جنگ نیست بلکه اعلام یک انتقام است و آمریکا هرگز در دفاع از مردم خود تردید و کوتاهی نخواهد کرد. مورا نامدار پس از تایید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به طور رسمی به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور کنسولی منصوب شد. دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور کنسولی مسئولیت‌هایی از جمله در حوزه صدور ویزا، رسیدگی به امور شهروندان آمریکایی در خارج از آمریکا و نظارت بر خدمات کنسولی را بر عهده دارد. خانم نامدار از کارکنان ایرانی تبار وزارت امور خارجه آمریکا است و این برای دومین بار است که مسئولیت کنسولی را بر عهده می‌گیرد. او پیشتر نیز در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ دستیار وزیر امور خارجه در امور کنسولی بود. وزیر خارجه آمریکا دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا را نامشروع توصیف کرد و گفت او جمهوری اسلامی و حزب الله را برای فعالیت به خاک خود دعوت می‌کند. مارکو روبیو عصر جمعه در آخرین نشست خبری سال تاکید کرد که کشورش با یک رژیم نامشروع روبروست که با ایران و حزب الله همکاری می‌کند و با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر و تروریستی هم همکاری دارد. آقای روبیو همچنین تاکید کرد که ادامه وضعیت جاری در این کشور غیر قابل تحمل است و هدف آمریکا تامین ثبات منطقه‌ای و تضمین امنیت و منافع ملی ایالات متحده است. این اظهارات در ادامه افزایش فشار واشنگتن بر حکومت مادورو در ونزوئلا مطرح شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تاکید کرد که برای راستی آزمایی ایمنی تأسیسات هسته‌ای بازرسان باید به این تأسیسات تخریب شده دسترسی داشته باشند. اشاره آقای گروسی در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا به 3 سایت نتنز، فردو می‌بخشید و اصفهان است که اول تابستان امسال در جریان حمله اسرائیل از سوی بمب‌افکن‌های آمریکایی بمباران شدند. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره امکان بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای گفت به لحاظ امنیتی صلاح نیست که بگوییم چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌های ما در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این حال افزود که طرف‌های غربی باید قانع شوند غنی‌سازی در ایران صفر شدنی نیست. در جریان جنگ 12 روزه اوایل تابستان گذشته اسرائیل و آمریکا پایگاه‌ها و مراکز هسته‌ای در ایران را هدف قرار دادند. و اما دادگاه آخن آلمان مرد 61 ساله‌ای را به جرم بیهوش کردن، تجاوز و فیلمبرداری از همسرش برای انتشار برخط یا آنلاین به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. پرونده‌ای که همچون پرونده ژیزل پولیکو در فرانسه نشان دهنده سوء استفاده از اعتماد در کانون خانواده و الگوی خشونت سازمان یافته علیه زنان است. بشنویم از نسرین افشار در ادامه.
در حالی که افکار عمومی جهان همچنان تحت تأثیر پرونده تکان دهنده دومینیک پولیکو در فرانسه است، مردی که سال گذشته به دلیل بیهوش کردن پنهانی همسرش ژیزل و زمین سازی برای تجاوز ده‌ها مرد به او در حال بیهوشی محکوم شد، حالا صدور حکمی مشابه در شهر آخن آلمان بار دیگر ابعاد هولناک این نوع جنایت‌ها را آشکار کرده. این بار مردی که به نام فرناندو پی 61 ساله و اسپانیایی تبار معرفی شده سرایدار مدرسه است. او طی 15 سال بارها شریک زندگی خود را با دارو بیهوش و پس از تعرض به او فیلمش را در اینترنت منتشر می کرده. دادگاه در بیانیه ای اعلام کرده این فرد در 34 مورد با ضبط تصاویر خصوصی ترین حریم زندگی و حقوق فردی همسرش را نقض کرده که در 4 مورد از آن با تجاوز شدید و آسیب بدنی خطرناک همراه بوده. بنابراین بیانیه متهم به طور مکرر و مخفیانه به همسرش داروهای بیهوشی خورنده او را مورد آزار جنسی قرار میداده و نه تنها به این تعرضها بسنده نمی کرده، بلکه با فیلم برداری از این اقدامات و انتشار تصاویر آنها بدون اطلاع قربانی این لحظات را به مثابه کالای جنسی در گروههای چت و پلتفرمها و اتاقهای گفتگوی اینترنتی در اختیار دیگران میگذاشته. اگرچه اتهامات اولیه به جرایمی طی حدود 15 سال اشاره دارد، اما دادگاه شهر آخن در غرب آلمان در نهایت او را بابت تخلفات ارتکابی بین سالهای 2018 تا 2024 گناهکار شناخت. دادگاه همچنین او را به جرم تبدیل کردن کانون خانواده به شکنجهگاهی تاریک به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. هرچند بخش عمده جلسات دادگاه برای حفظ حرمت قربانی پشت درهای بسته برگزار شد، اما وکیل او تاکید کرد که موکلش سرانجام توانست صدای خود را به گوش عدالت برساند. شهادت این زن درباره رنج‌هایش نقطه عطفی در دادگاه بود. اگرچه طبق گزارش پلیس جنایی آلمان که تقریباً همه ی علیه زنان و با نقض رابطه اعتماد صورت می‌گیرند، اغلب پنهان می‌مانند، اما این بار عدالت توانست از دیوارهای اتاق خوابی که به صحنه جرم تبدیل شده بود عبور کند. به گزارش CNN این پرونده ها فراتر از یک جنایت فردی، روایتگر سقوط هولناک اعتماد در بستر خانواده و تبدیل آن به سلاحی برای خیانت است. الگویی که پیشتر با شجاعت ژیزل پولیکو جهانی شد. او با حضور و کنار گذاشتن نقابش به دنیا نشان داد که چگونه حریم امن خانه می تواند با داروی بیهوشی و قساوت یک همسر به قربانگاه تبدیل شود. اما حمایت دیگر زنان از او باعث شد صدای ژیزل از مرز یک روایت شخصی فراتر رفته و به نمادی از مطالبه عدالت بدل شود. آنچه این پرونده را تکان دهنده تر می کند نقش فضای مجازی است. قانونگذاران اروپایی در این مورد از پدیده‌ای به نام دانشگاه آنلاین خشونت سخن می گویند. جوامع مخفی در گروه‌های چت که در آن متجاوزان نه تنها ویدیوهای جنایت خود را به اشتراک می‌گذارند، بلکه روش‌های حرفه‌ای بیهوش کردن و فنون پنهانکاری را نیز به یکدیگر آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، در این اکوسیستم دیجیتال، مهاجمانی چون فرناندو با دریافت تایید از دیگر کاربران از مرزهای اخلاقی عبور کرده و به جنایت خود جنبه نمایشی بخشیدند. چرا که هزاران مایل دورتر از صحنه جرم، لایک‌ها و تأییدهای مجازی قبح جنایت را برای آنها از بین می‌برد. محکومیت 8 سال و 6 ماهه برای فرناندو پی شاید تمام دردهای قربانی را جبران نکند، اما گامی است برای پردازش یک تروما و آغازی برای پاکسازی جوامع از جنایت‌های خاموش که در بستر اعتماد ریشه دواندند.
با گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری میرسیم. براتون در ادامه ببینید اونهایی که در ایران هستن روز اول کاری رو دارن سپری میکنن. شنبه بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم.